بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اگر خلاصه ای از بحث گذشته به ما بدید ممنون میشیم. کی آمادگی داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ابتدای بحثی هستی گذاشته فرمودید که رابطه کلام نظام اجتماعی با خود نظام خانواده و همچنین خود نظام هایی که تو نظام اجتماعی هستن با خود نظام خانواده رو مطرح کردید و بررسی شده بود. بعد نقطه که فرمودید بودش که جامعه انسان از خانواده برخواسته و ارتباط های سببی و مذهبی باعث شده که جامعه انسانی شکل بگیره. یه نقطه یه همین وسط اشاره کردید بود مدیریتی که مرد تو خانواده میپذیره از نوع مدیریت اجرایی هست، نه مدیریت تشریفاتی. یعنی مرد موظفه که یه سری وظایفی رو انجام بده و به تعبیر مظفر رحمت الله رئیس القوم خادم، این به معنی برتری مرد نیست بلکه یه وظایفی رو بر دوش مرد قرار داده. بعد وارد این بحث شدید که طبق فرموده قرآن جامعه انسانی با فرزندآوری و فرزندپروری به وجود اومد. با این وجود خانواده محوری فرمودید به عنوان یه جامعه کوچیک باید به گونه‌ای باشه که همه اجزاهای دیگه‌ای که فرد نظام دیگه هستن این محوریت رو حفظ کنن. به عبارت دیگه اینطور فرمودید که برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشه که نظام خانواده به بهتر شه محقق میشه. همه قوانینی که تو جامعه وضع میشه باید خانواده رو اولویت باشون قرار بدن. یه دغدغه ای هم جلسه قبلی مطرح شد، بحث وام و جوون و اینها. الحمدلله هفته قبل یه خبری اومد مبنی بر اینکه
مشکل بدتر شد.
آره، یه طرح دوفوری یک فوریتی رفته مجلس برای اینکه یه مورد بونقال اضافه بشه این مشکل حل بشه. و تو ادامه مبارس هم فهمیدید که قانون‌گذار باید استحکام خانواده و نقش خانواده رو تو اقتدار ملی مد نظر خودش قرار بده، به گونه‌ای که قوانینی که مصوب میشه هیچ آسیبی به نظام خانواده وارد نکنه. اینجا یک گلیسی هم زدید به مبارس نظام اداری و کارمندی. فهمیدید که نظام اداری که الان وجود داره کارمندا رو منفعل می‌کنه به جایی که فعالش می‌کنه، و فهمیدید که بستر این آسیب‌ها هم نباید تو نهادها وجود داشته باشه که متاسفانه از هم از سمت نهادها هم از سمت مسئولین این نهادها این بستره به وجود میاد. بعد این رو مرتبط کردید به اون نظام خانواده، فهمیدید که این نظام اداری باعث میشه اون چیزی که شخص توی خانواده تربیت میشه تغییر کنه. یعنی خانواده میخواد یه چیزی رو تغییر جامعه بده که فعال و اثرگذار باشه، اما نظام اداری میاد این رو تغییرش میده و تبدیلش میکنه به یک شخص منفعل و بی‌اثر. یه نکته نظام اداری کردن در نظام کارمندی. یه نکته دیگه آخر فرمایشاتون نتیجه گیری کردید که خانواده محوری به این معنا نیست. حالا نتیجه که چه از فرمایشاتون اشاره کردید به این موضوع، خانواده محوری به این معنا نیست که همه قوانینی که وضع میشه توش عنوان خانواده بیاد، بلکه باید خانواده توش به این شکلی دیده بشه که نه آسیبی بهش وارد بشه نه در معرض آسیب قرار بگیره. همه قوانین باید این شکلی بشه. این نقطه پایینی تون که بعد سوال و جواب مطرح بشه.
احسن طیبا نه فاصله کن. بسیار خب. امروز هم ما در تتمه بحث قبلی که رابطه نظام خانواده، بگیم نظام اجتماعی خانواده با کلان نظام اجتماعی و بقیه خورد نظام های اجتماعی، حالا که اون مطرح شد الان ما راحت‌تر میتوانیم یا بهتر میتوانیم درباره نظام اجتماعی خانواده صحبت کنیم، چون رابطه این بخش از منظومه اجتماعی با بقیه بخش ها جایگاهش و رابطش این دوتا مشخص شده. جایگاهش از اولویت بسیار بالایی برخورداره، چون هم همه رو تغذیه میکنه، تغذیه میده، به تعبیر امام حالا در رابطه با زن تعبیر جالبی داره، زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر. اینجا هم خانواده اساس جامعه است و به همه نهادهای دیگر در حقیقت به اونها سرویس میده، آدم تربیت میکنه برای اونها. و به این ترتیب این کانون محوری باید در جایگاه ویژه قرار بگیره و ویژگیش هم به لحاظ این که این زیرساخت جامعه است یا مهمترین زیرساخت جامعه است و اینکه باید همه نهادهای دیگر و همه ابعاد دیگر جامعه باید این محوریت را حفظ کنن، یعنی عرض داشته باشن، حفظش کنن، تقویتش کنن و در قوانینشون نباید از این جایگاه کلیدی خانواده غفلت کنن. و این خانواده محوری را به خوبی برای ما شفاف میکنه. و اگر مسئولین جامعه این نگاه را داشته باشن قطعا تحول ریجعی به وجود میاد، یعنی وقتی صدا سیمای شما، وقتی که قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، شورای عالی تشخیص مصلحت نظام و غیره همه با این نگاه به مسئله خانواده عمل کنن، خب معلومه که در کلیه مصوباتشون اینها باید این نقش اساسی خانواده را که قبول کردن باید محفوظ نگه دارن. محفوظ نگه داشتنش به این است که مبادا یک قانونی یا یک آسیبی را قانونی یا غیر قانونی، یا آسیب قانونی یا آسیب غیر قانونی، خب مشکلات ما همه آسیب‌های قانونی بیشتر، غیر قانونی خب راحت میشه او را از بین برد، ولی آسیب قانونی اگر شد این بسیار خطرناک خواهد بود. یعنی ما با قانون داریم قانون را قانون شکنی میکنیم یا قانون ستیزی میکنیم و این خیلی خطرناکه. خب حالا که این مشخص شد، این جایگاه، نوبت به خود نظام اجتماعی خانواده میرسه. نظام اجتماعی خانواده مثل خود کلان نظام اجتماعی یه پشتوانه اصلی داره و اون نظریه است و یک منظومه ای داره از قوانین، از قوانین که مسیر تحقق اون خانواده مطلوب را هموار میکنه و فراهم میکنه با تعیین قوانین متناسب با کلیه اهدافی که در متن آفرینش برای خانواده در نظر گرفته شده و در نظریه اجتماعی خانواده این اهداف شفاف سازی میشن، یعنی مطرح میشن و شفاف سازی میشن و بعد بر اساس این نظریه اجتماعی خانواده نظام اجتماعی قابل کشف، قابل عرضه است، قابل تطبیق خواهد بود. این خلاصه مطلبی که امروز میخوایم دربارش کار کنیم. خب اگر سوال شود که نظریه اسلام یا قرآن راجع به خانواده چیه، خب کی باید جواب بدیم؟ در نظریه ما چه سوالی را باید پاسخگو باشیم؟ خیلی مهمه. در هر نظریه ای به تعبیر، به تفسیر خودمون از نظریه و نظام، حالا چون آقایون که در این زمینه دارن یا می نویسن یا درس دارن ممکنه تعبیرهای دیگر و تعاریف دیگری برای نظریه و نظام داشته باشن، اما بر اساس نگاه شهید صدر این نظریه و نظام را از هم تفکیک کردیم. اولا تفکیک میکنیم، ثانیا سوالهایی که در نظریه و نظام مطرح میشه متفاوت باید باشن وگرنه یکی میشن، فهمیدین؟ ولی زارا بعضی ها اومدن میگن نظریه نظام خانواده، یعنی قاطی کرده اینا رو ما هم. ما میگیم جدا. نظریه خانواده یک فاز از این کار رو گفتیم جنبه فلسفه نظری را به عهده میگیره، قلمرو به نظریه فلسفه نظریه، اما قلمرو به نظام فلسفه عملیه و قلمروش عقل عملیه. به بار دیگر بایدها و نبایدها، بایدها و نبایدها که اینا در رفتار فردی و اجتماعی ما جلوگر میشن، کلیه بایدها و نبایدها اینا قلمروه چیه؟ قلمروه نظامن، قلمروه قوانین حاکم بر خانواده در جامعه هستن. ولی قلمروه نظریه گفتیم یک قلمروه اساسیه و اون عبارت از چراییه، یعنی چرا خانواده، چرا باید خانواده به وجود بیاد، یه چرا خانواده به وجود اومده، در حالی که در نظام چگونگی مطرحه، چگونه این خانواده باید باشد. خب برای این که ما بفهمیم که چرا باید خانواده وجود داشته باشه یا وجود داره، قبلش ما باید هویت یا ماهیت این خانواده رو بفهمیم. لذا ما دو سوال رو باید پاسخ بدیم در نظریه. دو سوال هم پاسخشون نظریه، یعنی در محدوده عقل نظری قرار میگیره و اون این است که خانواده چیست و چرا خانواده به وجود آمده. خب خانواده چیست؟ اینه در تعریف خانواده بیان کرد، یه تکرار نمی کنیم. دو فردی که در کنار هم با هم زندگی کنند و آنچنان با هم درآمیزند که محصول زندگی اونها بشود تو تکثیر نه تولید نه تکثیر نه تربیت نه، که حالا شرایط ضوابطی داره، این بهی میگیم خانواده. دو فردی، دو انسان مذکر و مؤنثی که در کنار یک دیگر با ایجاد این رابطه و علقه زوجیت یا همسرداری، با ایجاد این رابطه برای هم همسر باشن یا رو همخوار هم باشن، ارتباط بر اساس جواز ارتباط جنسی و محصول این ارتباط جنسی که به صورت تولید نسل در میاد.
این تعریف از خانواده اقتباسی یا نظری خودتونه؟
این چون تعریف کردید، حالا اسمش میخواد بذارید اقتباسی، اونی که الان ما از آیات در میاریم، مثال میزنیم، حالا این تعریف از آیات در بیاد. دو تا آیه خیلی روشنی، سه تا آیه رو الان ما ذکر کردیم، یکی سوره نساء، مطلع سوره نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس و انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا ایها الناس، یا ایها الناس، این مال حجرات ناس، نساء اینه، یا ایها الناس اتقوا ربکم، تو توش ناسه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. تا اینجا خداوند انسانی آفرید که زوج او همتای او را از او، و خلق منها، از همون جنس همتای او را آفرید، و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، افراد فراوانی را از این دو نفر، از این زوج و زوجه، یا از این زوج من دوتا، زوج هم معنای یکی اما که همتا داره، اینجوری دوتا معنی هست برای زوج. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، که این خلقناکم من ذکر و انثا چون نتیجه رو گفته و جعلناکم شعوبا و قبائل، پس اینه با سوره مطلع سوره نسا که در کنار هم بذاریم چه چیزی به ما گفته میشه به ما این را میفهمونه که این جعلناکم شعوبا و قبائل بر اساس اون بسته من هما، یعنی از اون تولید، از اون کارخانه، از اون زوج که من شعر تناسل هستن، این فراوانی نسل بگونه شد که شعوب و قبائل به وجود اومدن. خب پس در اینجا خانواده تعریف شد، خانواده بر اساس زوجیت و ارتباط جنسی و تولید نسل. یعنی اینا جیب خودمون در نیاوردیم، اینا از این آیات در آوردیم. یا اون آیه دیگری که فرمود خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا، نوع ارتباطات در اون خانوادگی رو هم بیان کرده. این سه تا آیه رو کنار هم بذارید یه نظریه کامل راجع به خانواده به دست میاد. خب چرایی سوال اصلی چرا؟ چرا؟ چی گفت جواب؟ قرآن جواب داد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا حالا آیات دیگری که بحث همون جعل چی جعل بینکم موده و رحمه، یا آیات دیگری که فرمود لتسکنوا الیها، مجموعه از اهداف رو قرآن در سوره های مختلف بیان کرده. یک هدف نیست، یعنی یک کلان بگیم کلان هدف، یا به تعبیر دیگر چی میگن یه موشکی که چند تا سر داره که چندین هدف را میزنه همزمان. قرآن هم یک چند تصویری کرده، گفته اتقاکم یا لتتقو، یا اینجا مثلا فرموده وجعلنا المتقین اماما در سوره فرقان، یا در سوره های دیگر که فرمودید تسکنوا الیها جعل بینکم موده و رحمه. مجموعه از آثار مختلف و متنوع برای این پیوند اون آفریدگار در نظر گرفته و بر اساس آن می توانیم بفهمیم که چرا خانواده مطرح شده، پایه‌گذاری شده و آفریده شده. خب این به ما البته اهداف فراوان هم توی یکی از این بحث‌های مسئله فقاهت بتونید مراجعه کنید. گفتم آقای نوری در میاره اون 3-4 جلسه ما رو اهداف از قرآن در شاید 10 هدف رو از قرآن در آوردیم برای بحث تشکیل خانواده. اگر چنین اهدافی باشه که هست و حالا فرض کنید اینها رو کارکرده خانواده رو جامعه شناسا میان میگن، مثلا یا روان شناسا کارکرده های مثلا روانی، یا پزشک ها مثلا بیان اون آثار و برکات حفظ و صحه‌ای که در اثر ازدواج برای انسان حاصل میشه و عاید میشه. خب اگر این چنین باشه که هست، ما مجموعه از اهداف، یعنی چرایی که گفتیم چرا خانواده وجود اومده، قرآن میگوید یک عامل نیست، چندین عامله، ولی همه این عاملها را میتونیم در یک عامل کلان خلاصه کنیم. به قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با اون معنی که برای تقوا کردیم که همه ابعاد وجودی انسان را فرا میگیره و هم فردی به هم اجتماعی. اون وقت اتقاکم یعنی همه تون به بار دیگر در یک مسیر مسابقه دادن در بهتر شدن، در خوب شدن و بهتر شدن قرار میگیرید. یا اگر فرمود لیبلوکم فی ما آتاکم، ما شما را امتحان کنیم. امتحان به چیست؟ امتحان به این است که ما برای شما بستری فراهم کنیم و شما را به درد سر بندازیم تا شما تکون بخورید، حرکت کنید. این حرکت، حرکت تکاملی شما باشه، که اگر این جوره و هست همین هم هست. پس در اینجا ادقاکم میتونه یه شاکلید باشه در این مجموعه آیات، به لحاظ اینکه تقوا همه ابعاد وجودی ما را پر میکنه و باید پر کنه. و ادقاکم افعال تفضیل مفید چی؟ مسابقه دادن در تقوا. حالا آیات دیگر سریع، و سابقون سابقون یا وستبق الخیرات و انسال اینا. پس قرآن در این زمینه کم نگذاشته، به جای اینکه بگه خانواده اسره و یک تعریف مبهمی از اون بده، یه تعریف محسوس و ملموس گفته این زوجین مذکر و مؤنث و ما خلق الذکر و الانثى. یه جای دیگه داریم در سوره قیامت یا در سوره نجم، اینجا میایم ذکر و انثا را تصریح کرده، یعنی هر جای یه تیکی از این اجزاء تعریف خانواده را آورده. وقتی اینا را کنار هم میذارید، لذا گفتیم خانواده یا خانواده یا نظریه خانواده یک مرکبه که این مرکب چگونه کشف میشه، اینه توی نظام استنباط گفتیم باید بحث کنیم که ما چگونه این مرکب را به دست میاریم. و این یکی از دلایل پیچیدگی های بحث های نظریه شناسی و نظام شناسیه.
صد این نقص نداره، این تعریف خیلی مطلق نیست. همه ازدواج، یعنی همه اینجوری بگم، هم خوابگی هایی که
نه نه خب تموم نکردیم دیگه. بعد خود این قانونگذار میگه خانواده اینه. حالا این رو ما برای اینکه این فلسفه شو داره میگه، بعد میگه اگر بخوای بگی چگونه اینجوری بشه، میگم خیلی خوب، این باید عقد کنی، مثلا باید شما بیاید پیمان زناشویی ببندید.
به همون تعریفش
رو
میگم، یه
قید
باید باشه
بر اساس زوجیت دیگه، گوشین ارتباط بین این دو فرد بر اساس رابطه زوجیت. حالا رابطه زوجیت چگونه حاصل میشه؟ اون یه متمم میخواد، یعنی اون رفت توی بحث چی؟ چگونگی. از نظریه اومد بیرون، از نظریه اومد بیرون، رفت تو قلمرو به نظام. روشنه؟ خب بسیار خب. پس تا اینجا ما وقتی که فهمیدیم که این خانواده چنین واحد اجتماعی یا چنین کانونی است، کوچکترین مهمترین کانون اجتماعی که بر اساس رابطه زوجیت شکل میگیره و این اهداف را تأمین میکنه و باید تأمین کنه، اون وقت قانونگذار میاد مجموعه از قوانین را طراحی میکنه تا اینکه این اهداف محقق میشه. پس ما اهداف تشکیل خانواده را در نظریه قرآنی خانواده به دست میاریم، بعد این اهداف میشه اون قله ایست که اون نظام باید محقق میکنه، بعد میریم در اجزاء این نظام باید حرکت کنیم و همه قوانین بگونه باید باشن که این سه تا ویژگی رو با هم داشته باشن. این قوانین با هم مرتبطن، هماهنگن، همه با هم اون هدف نهایی رو تحقق می‌بخشن.
هدف نهایی که تقواست،
مثلا یا مسابقه در مسیر تقوا یا تقوا. تقوا حد اقل دیگه، گفتیم التقا رئیس الاخلاق، تقوا حد اقل. فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبت للمتقین. امام صادق علیه السلام تو اون روایت عنوان بصری فرمودن و هذا اول درجات التقا، و هذا اول، چون فرمودن المتقین، بعد گفته اتقوا الله ما استطعتم، بعد گفته اتقوا الله حق تقاته، اونجا گفته اتقاکم، مراتب گذاشته، اینجا گفته متقین، مرتبه طبیعی نکرده که شامل همه متقین میشه. ولی امام میخوام بفرمایید این کفه، کفه تقواست که آدم لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، شرطش اینه. ولی در وقتی شما برید رو خلفایی که برای خلافت آنچنان سینه چاک میکردن و پیرهن باره میکردن، با امیر المؤمنین علیه السلام که می فرمود من اکون وزیر خیر لکم من امیر مثلا، یا به شیوه های دیگر که ما امرتکم یا خلافتکم عندی هذا الا کعفطت عنز، در حد یک سرفه مثلا یه بز بیشتر نیست، کل این پورت با پورتم تراقیش. و لذا اون میگفت که تفاوت فاحش امیر المؤمنین علیه السلام با بقیه در اینه که همه میخواستن با نام خلافت بزرگ بشن، در حالی که خلافت با نام علی بزرگ شد، یعنی علی به خلافت جایگاه داد و اونا جایگاه خلافت برای مثل مثلا فرض کنید آدمی که مثلا بره دنبال یه پروفسوری از عنوان او تو مقالش استفاده کنه که مقالش اعتبار پیدا کنه، یا نه اون پروفسور به چیشی اعتبارش به اون جایگاهش به اون دانشش، او احتیاج نداره به زیر عبای کسی یا زیر چتر کسی بره. خب سوال داشتید بفرمایید.
من هنوز تو چرایی خانواده موندم، چرا خانواده
به چرا باید بریم تا چرایی رو بفرمایید؟
چرا خانواده باید وجود داشته باشه؟ فرمود به خاطر تقوا.
نه اینجوری تعبیر نکردیم، گفتیم چرا خانواده به وجود آمد. حالا وجود آمده چون خداوند انسان، یعنی اهداف را اینجوری ترسیم کرده و همه را در تقوا خلاصه کرده. به بار دیگر به زبون روز،
یعنی یکی از
اجازه بدید به زبون نه خب مشکل نداره، خانواده وسیله رسیدن به تقواست. خوبه؟ فلیت تقلا فی النصف الاخر، میگه ازدواج کردی چشم به تقوا داری نزدیک میشی، اما مواظب باش جاهای دیگه خرابش نکنن، اونا را مواظب باش که اینا دست به دست هم بدن به اون تقوا مطلوب برس. اینجوری تعبیر کنیم، آقا هدف از وجود انسان تکامل. تکامل
به چی
هست؟ حالا این انسان اگه بخواد متکامل بشه، خداوند اینطور دیده که این آدم به تنهایی بذاریش توی دریا، تو داری تو صحرا تک و تنها باشه، این آدم متکامل نمیشه. این آدم با مسئولیت پذیری، با کدح، کادحن الى ربک کدحن فملاقی، که این مسئولیت پذیری یک تیر چند نشونه، امانت خلافت را تحمل کنه، خلیفت الله بشه. حالا که خلیفت الله شد، باید بیاد از مسیر تشکیل قانون خانواده که بار مسئولیت سنگینی را بر دوش او قرار میده، بیاد وارد یک حیات اجتماعی بشه که در این حیات اجتماعی در کنار همسر خودش اینا تشریک مسائی کنن، اینها با هم به تعبیر قرآن قد افضا بعضكم الى بعض، تو هم رفتید، اینقدر تو هم رفتید یکی شدید، از من و من اومدید ما شدید، من و من شما حد شد، دوتاتون شدید ما، شمایی که شدید ما، از تو این مسیر میتونید شما تکامل پیدا کنید. اگر این من و منتون بمونه سر جای خودش، این منیت ها باشه، منیت ها از بین نره، با چی این منیت از بین میره؟ با همین ارتباط. اگر این ارتباط نبود، منیت سر جای خودش میمون، خودخواه میموندید، تک میموندید، کار به کسی نداشتید. به قول یکی، خدا فقط من باید مصیبت ببینم، چرا من؟ خدا میگه بابا همه تون مصیبت میبینید، چون برای همه تون من این خواب را دیدم که شما باید از این مسیر تکامل پیدا کنید. حالا هر کسی در زمان مناسب و مکان مناسب و حتی در زمان فراخی هم تو در حال امتحانی دارم ببینم چه، اگر یک کمی علفت و جوت بیشتر کردن جفتک میزنی یا نه مثلا. خب اینجاست که باید به زبان دیگر، اگر بخوایم به زبان بچه های امروز بگیم، آقا شما اومدید که اینجا ارتقا پیدا کنید، ارتقا باید وارد کلاس بشید، کلاس های ارتقایی، من برای کنکور کلاس میذارن کلاس فوق‌العاده می‌دارم. میگه کلاس فوق‌العاده تو همین خانواده است که باید وارد این کلاس بشی و مراتب کمال را پشت سر هم طی کنی. بدون این نمیتونی، نه به اون تقوی میتونی برسی، ولی عقل داری، العقل و عقال و ملجهد، ولی همین عقل نگه باید توی این زندگی اجتماعی شما باید رشد کنی. اگه این زندگی اجتماعی پیش نیامد، شما زمینه رشد نخواهی داشت. پس شد تقوی یعنی تکامل، یعنی رشد، و این رشد از مسیر تشکیل خانواده تحقق پیدا میکنه. جایگزین هم نداره، یعنی شما بگید به جای تشکیل خانواده برم شلغم بفروشم، لبو بفروشم، بگید جای تشکیل خانواده و مسئولیت مدیریت این خانواده رو به عهده نگیری، شما تفاول وقت دوتا هم مدیره، هم زن مدیره هم مرد مدیره، دوتاش مدیره. برای اینکه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا به وجود نیاد و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. آقا تو جایگاهت اینه، ای من زنم تو جایگاهت اینه، با هم به شکل مساعی میکنید، لیبلوکم فیما آتاکم. اینش از کجا شما در آورید؟ از مجموعه آیات کنار هم، هر آیه تنها میذاشتید جواب نمیگرفتید. اینم بحث چیه؟ اون نظام استنباطشه. تو این نظام استنباط ما آمدیم استنتاق کردیم آیات را، گفتیم چه آیاتی پاسخگوی این چراییست، یا چه آیاتی پاسخگوی چیستیست. این آیات در آوردیم کنار هم گذاشتیم، چیدیم، جمع و تفریق کردیم، به این نتیجه رسیدیم. این شد چی؟ فقه نظریه.
یه انسان کاملی یه برنامه کاملی رو میخواد پیاده بکنه، حالا انسان کامل امیرالمومنین و امام خلیفه الفجر، یه برنامه کاملی رو میچینه مال خانواده هایی که تحت این برنامه نبودن یا اگر اومدن دوباره جدا شدن. پس این خانواده یه نظام خانواده منسجم نداره. این انسان کامل سر رسیدن انسان به تکامل باید یه برنامه کامل بذاره در تحت عنوان نظام.
بله.
حالا این نظام، شما نظام خانواده میگید یا نظام جامعه که میرسه این خانواده ها باید تحت اون نظام بله. جامعه به تکامل بذاره.
باش خدا. بله ببینید، شما بین بایدها و هستها دلت قاطی میکنی. آنچه باید باشد نظام ما اینه، آنچه باید باشد. بعد شما میگید واقعیت خارجی، میگه آه جامعه اسلامی یا نظام اسلامی باید بر اساس عدالت استوار باشد. آقا ولی خان جامعه ما توی ظلم هست. دو تا مطلب، واقعیت خارجی ظلمه، اونی که باید باشه عدله. اشکال کجاست؟ اشکال یا در فهم صحیح نظامه، یا در خوب پیاده نکردن نظامه، دور زدن نظامه. اشکال اینجوریه دیگه، یا آدم سوء فهم داره یا خیلی خوب میفهمه که چیکار داره میکنه ولی چی؟ تقلب میکنه، فریب میده، سر خودش کلا میذاره. میگه این معاویه گفته بود که به یکی گفت که بیای حدیث جه کن، میخواست مثلا حماقت بعضی رو تست کنه، گفت این حدیث هر کی دماغ به لب اون نوک تیز زبونش به دماغش برسه به بهشت میره، بهشتیه. میگه همه تو شروع کردن تست کردن، خودش هم زیر عبا شروع کرد تست کنه زبونش میره زیانه. حالا بحث اینجاست که آدم ها وقتی قاطی میکنن مقام تشریع و تقنین با مقام تطبیق، باید ها و نباید ها چیه، واقعیت ها چیه. درست؟ اینی که تو ذهن شماست خلط بین این دوتاست. هر وقت اینا رو تفکیک کردید، از آن تونستید تفکیک کنید، مشکل حل میشه. والحمدلله رب العالمین.